برعهده داشتن، دیداری که به نبرد نورنبرگ هم معروفه و آیوانوف تو اون دیدار که واقعا دیدار جنجالی هم بود 16 کارت زرد و 4 کارت قرمز و بازیکن خاطی نشون دادند. اون دیدار همونطور که میدونید احتمالا در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2006 آلمان در استادیوم فرانکشتادیون شهر نورنبرگ در روز 25 ژوئن 2006 برگزار میشد که تا سال 2006 هیچ داوری در تورنمنت های مهم در یک بازی 16 کارت زرد و 4 کارت قرمز رو بازیکن نشون نداده بود که آقای ایوانوف این کارو کرد و یه جوری این رکورد رو به نام خودش ثبت کرد. نکته جالب این که آقای سپ بلاتر سوئیسی رئیس وقت فیفا به شوخی بعداً پیشنهاد کرده بود که آقای ایوانوف باید به خاطر حالا عملکردش در طول مسابقه هلند پرتغال به خودش هم به دلیل پوشیدن پیراهن زرد رنگش کارت زرد نشون میداد. البته آقای بلاتر بعداً از این اظهار نظرش پشیمون شد و اما خب هرگز عذرخواهی رو انجام نداد. اما خب در سوی مقابل آقای گیرت هارت مایر رئیس وقت فدراسیون فوتبال آلمان از آقای ایوانوف دفاع کردند و گفتند که ایشون فقط در زمین قوانین رو اجرا می‌کردند. به هر حال به پایان این بخش رسیدیم، امیدوارم از شنیدن این بخش لذت برده باشید و براتون جالب بوده باشه. برمیگردیم همکاران محترمم هم در برنامه داورانه. وقتتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
هفته و 32 دقیقه است. اینجا داورانه رادیو ورزش برنامه که جمعه ها از ساعت 17 تا 18:30 دقیقه از رادیو ورزش تقدیم به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به مباحث داوری تقدیم میشه. اما در این برنامه از شما پرسیدیم که نظرتون در خصوص قضاوت شهرآورد 104 و تأثیر VAR یا کمک داور ویدیویی چیه؟ 3306 شماره پیامک ماست. پیام های زیادی رو به ما دادید و البته دو شماره تلفن هم داریم، 2222387 و 2222388 که شماره تلفن های ماست. تماس های زیادی گرفتید، تلفن های شما رو هم پخش میکنیم. همراه ما باشید همچنان.
برنامه‌تون ممنونم. ما هر جمعه منتظر برنامه هستیم. به نظر من داوری خیلی عالی بود، همین که خیلی رجوع نکردن به VAR و بازی توقف کمتر داشت. خیلی خوب داره میشه، انشالله که بهتر بشه کار VAR که دیگه خیلی توقف نداشته باشه. ممنون از برنامه بسیار بسیار خوبتون. من داوود سفری از قم متشکرم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خواستم نظرم رو بگم درباره بازی شهرآورد، این که استقلال به خودش باخت، نه به داور که یکی که به جز داور باخت، نه به پرسپولیس. استقلال به بازی خودش باخت و به خودش به خودش باخت. من مراد خانی هم اسلام بودم. خدا نگهدار.
شهرآورد داورش خیلی خوب بود و همچنین قضاوت آقای حیدری و همکارانش در حد عالی بود و همچنین اینکه واقعا ما داورانی که میگذاریم باید عملکردشان را بنگریم که واقعا اگر داوری عملکردش خوب باشد چرا باید این همه انتقاد و این همه چی باشد. ما باید رنگی به این بازی نگاه نکنیم و واقعا داوران خیلی خوبی داریم که در همه سطح بین المللی آسیایی اینا دارن خوب قضاوت میکنن. همین داوران دارن میرن بازی آسیا قضاوت میکنن. چرا ما واقعا در کشورمون به داوران اینقدر بدبین هستیم؟ واقعا تا زمانی که ما به داورانمون بدبین باشیم بازی هایشان و قضاوت هایشان را میگوییم بد هستن، حالا چه این طرفی چه آن طرفی. با کمال تشکر خیرالله جعفری از سرا سیرا.
بله، بریم به سراغ پاسخهای شما عزیزان که به 3306 فرستادید در خصوص قضاوت شهرآورد 104. تشکر میکنم از آقای جانگوری که گفتن قضاوت شهرآورد خوب بود، فقط کارت زرد دادن داور یه مقدار صحیح نبوده از نظر من. حالا منظورشون کدوم کارت زرد بوده رو بایستی بگن آی جانگوری عزیز. خیلی ممنون و متشکریم از علی اکبر اسحاقی از بهشهر که همراه ما هستند و برنامه رو میشنون. ایشون خیلی رضایت نداشتن از تیم داوری. بله به هر حال اینم نظری هستش. و جناب پناهی همراه ما هستن که شنونده ما هستن و گفتن که در مورد شهرآورد اصلی امروز سپاهان و تراکتور منظورشون رو صحبت کنید. بله چشم حتما، ولی من بیشتر باید راجب داوری صحبت بکنید. دیگر شنونده ما گفتند باز هم داوری خوب بود و فکر میکنم که سعید مهری تارمی طور از آقای حیدری پنالتی گرفت. این هم نظریه که نظر جالبیه. آقا ناصر حیدری از بندر گناوه هم همراه ما هستند و گفتند که کار داوری خیلی خوب بود و عیب و ایرادی هم نداشت. جناب قاسمی از مشهد هم گفتن که آقای حیدری اشتباه تأثیرگذاری داشتند. از نظر ایشون دیگه، حالا بایستی بپذیریم نظر شنوندگان عزیز.
میخواستم عرض کنم که اگر امکانات VAR کافی و کامل بود و داور کمی دقت میکرد، فکر میکنم های آقای رامین رضاییان به زانوی آقای مهری اصابت نکرد، یا اینکه آقای رضاییان زود پاشو کشید وقتی متوجه شد که ممکنه مرتکب خطا بشه. و مطلب دوم این که خیلی متشکرم، بالاخره رادیو ورزش اشاره ای هم به بازی های دیگر لیگ انجام داد و متشکرم بابت این اعلام برنامه های مسابقات امروز. فریدون احمدیان، شاهینشهر.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض بکنم که امروز 18:30 دقیقه دیدار سپاهان تراکتور از هفته ششم لیگ برتر فوتبال به صورت پخش مستقیم از رادیو ورزش تقدیم شما میشه. گزارشش شنونده باشید و لذت ببرید از این بازی بسیار جذاب. 18:30 دقیقه این دیدار تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. درود به شما همراهان عزیز ارجمند و عزیزانی که داورانه رو دارن میشنون از رادیو ورزش، همچنان در کنار شما هستیم. خب باز هم در ابتدای برنامه وعده دادیم که در خصوص مسابقات کاراته و داوریش صحبت میکنیم. مسابقات قهرمانی آسیا که در چین برگزار شد هفته گذشته و جناب آقای اسماعیل جبله همراه ما هستن همینک به صورت تلفنی. آقای جبله سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
آقای جبله سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو ورزش، در خدمت شما هستم.
بله خب آقای جبله، ما هم خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. آقای جبله داور بین المللی کاراته، نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در چین بودن، ایشون عضو هیئت رئیسه فدراسیون هم هستن، رئیس هیئت کاراته گلستان هم هستن، سوابق بسیاری در به اصطلاح زمینه داوری کاراته و خود کاراته دارن که خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای جبله برای شروع بد نیست از شرایط قضاوت در چین، تعداد داورا از کشورهای مختلف، نمایندگان ایران، تعداد داوریایی که به این رسید به اصطلاح به ایرانی ها رسید، در این خصوص صحبت‌های ابتدایی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم از این فرصتی که در اختیار کاراته گذاشتین. خدمتتون عرض کنم که مسابقات قهرمانی آسیا 20مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که در شهر هانگژو بود، بکنم حدود 26 کشور از کشورهای آسیا شرکت کرده بودن و با توجه به این که
آقای جبله صدای ما رو داریم، فکر کنم ارتباطمون قطع شد
احتمالاً.
آره حالا همکاران هم مجدد تلاش میکنن تا ارتباطمون با جناب آقای جبله کارشناس و داور خوب کاراته کشورمون برقرار بشه. مجدد در خصوص داوری در کاراته داشتیم صحبت میکردیم با جناب آقای اسماعیل جبله. آقای اسدی، ما در ورزش‌های مختلف، حالا همونطور که گفتیم داورانه اختصاص فوتبال فقط نداره، ورزش‌های مختلف و داوری‌هاش، داورانه بسیار خبره‌ای داریم در همه رشته‌های ورزشی. در المپیک پاریس هم شاهدش بودیم که داورانه نامداری از کشور ما اعزام شدن و مسابقات مهم در مرحله‌های حساس رو قضاوت کردن و این نشون میده که به هر حال در حیطه داوری هم ما پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی رو داریم و داشتیم، مثلا در شمشیربازی، در همین کاراته، در تکواندو، در بدمینتون ما نماینده داشتیم در المپیک پاریس و خب به هر حال بایستی در کاراته در المپیک نماینده نداشتیم، در مسابقات مختلف داشتیم چون کاراته دیگه المپیکی نیستش.
آقای پیرحیاتی، ما تو مدت نزدیک به 3 سالی که داورانه رو داریم برگزار میکنیم، من اینو بارها هم اعلام کردم، با ده ها داور برجسته جهانی، نه تنها در کشور خودمون داورا به اصطلاح شناخته شده هستن، در سطح جهان هم بسیار مطرحن و سرمایه بزرگی برای ورزشمون هست که انشالله قدر اینا رو بیشتر
بله بگیم. همینطور هست. آقای جبله عزیز، مجدد ارتباطتون باشون برقرار شده، بفرمید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. حالا من نمیدونم از کجای صحبتم قطع شد، ولی اینکه ما 4 تا داور اعزام کرده بودیم، یکی بانوان، یکی هم به نفرم آقایون، آقای زند بنده بودم با جناب نوروزی از داوران نماینده داوران آقایون و خانم جعفری داور شایسته بانوان ما در این رقابت ها بودن و خدمت عرض کنم که اکثر داورا فدراسیون های ملی میباید چند از داورای ارشدشون به این مسابقات اعزام میکردن که ایران هم 4 داور اعزام کرد. البته قرار بود داوران دیگه به این مسابقات اعزام بشن که چون قرار شده بود این داورا در مسابقات جهانی ایتالیا برن، شرط ویزایشان به مشکل برمیخورد و این 4 تا داور به این مسابقات رفتن.
بله.
همونجوری که مستحضر هستین، داورای ایرانی هر جایی که به هر حال در رقابت‌های بین‌المللی آسیای جهانی میرن، شایستگی‌های خاص خودشون رو دارن و اون صلابت و اقتدار در تصمیم گیری‌ها رو دارن. به خاطر همین خوشبختانه یک شرط بسیار خوبی برای داورای ایرانی منهای زمانی که بازیکنان ایران نمایندگان ایران داشتن، اکثر تاتمی ها از داوره ایرانی استفاده می شد. این جمله در رقابت های فینال که روز آخر بود، خیلی از داوره ایرانی برای قضاوت در فینال حتی و ردبندی و قبل فینال خیلی قضاوت های خوبی داشتن. من چون سال قبل در مالزی هم بودم، حالا مسابقات جهانی اسپانیا هم که تو لاکرونیا بودم، این مسابقات با توجه به اشراف کامل آقای سلطان که به هر حال یک ریشه ایرانی هم دارن، بسیار عضو رئیس شورای داوران آسیا هستن.
بله
تسلط زیادی داشته به خاطر اینکه کمترین خطا در بحث داوری داشته باشه و هیچ فکر نکنم بازیکنی باشه که بگه من حقم در داوری خورده شد. فقط یک اشتباه سهوی برای بازیکن ایران توسط یکی از بهترین داوران ژاپن پیش آمده بود که واقعا فکر کنم یه مدال طلا رو اون داوره به بازیکن ایرانی خانم گلشاد نژاد بدهکار قبل فینال که چاری جلو بود، شاید هزارم ثانیه این رو بابت یه اختاری که داده چار اختارش کرد و زمین مسابقه اخراجش کرد و من دیدم با چشمم، دیدم شنیدم با گوشم که آقای سلطان به شدت باش برخورد کرد و تا آخر روز اون مسابقات که یه رفری جهان بود بهش هیچ بازی نداد. پس اینکه یه تنبیه کاری باشه که بتونه فرحال این تصمیم اشتباه رو نگه که یک بازیکن از یک مدال خوشرنگ و یک کشور رو در واقع از یک مدال خوشرنگ
بندازه. آقای جبل، ما با وجود این به صلاح تعاریفی که شما داشتیم، کماکان با موضوع تاثیرگذاری داور، حالا سلیقه نظرمون مواجه، در حالی که با وجود تجهیزات تصویری و به اصطلاح کمک این تجهیزات میتونیم خیلی امیدوار باشیم که کمترین میزان خطا رو داشته باشیم. تو این زمینه نظر شما چه؟ چون اینا همه بهونه میده که هر کسی باخ بلافاصله به سمت به اصطلاح نوع قضاوت اعتراض بکنه. البته ما همونجور که شما گفتید با میزان کم از اعتراض ها مواجه بودیم. کی میتونیم امیدوار باشیم که بگیم این ضریب این خطاها میاد، حالا نمیگیم 100%، اما به حدی میرسه که دیگه کمتر شاهد این اعتراضات باشیم؟
فرمایش شما کاملا درست. اولین بار در آسیا از روش الکترونیکی برای داوری کاراته استفاده شد که ضریب اشتباهات به حد اقل رساند و اگر کسی مربی بازیکن احساس که حقش خورده شد کارت میکشید و ویدیو چک بود، از 4 زاویه بررسی میشد، اگر حقش بود بهش رأی میداد. همینطور که بازیکن ما در فینال آقای صالح عبازری با بازیکن ژاپن این کار را انجام داد و 2 امتیاز شیرینش رو در بهترین حساس‌ترین مسابقه گرفت.
بله.
این به هر حال داور امکان داره از یه زاویه تکنیکی رو به هر حال صلاحیت امتیاز بهش نده، ولی از ویدیو چک مجددا بررسی میشه. من میگم بجز اون موضوعی که برای ژاپن اتفاق افتاده بود اصلا ما اعتراضی ندیدیم. شاید یکی از کم نقص‌ترین رقابت‌های آسیایی بود. حالا بازیکنان خودتون هم میدونین دیگه، حالا
همیشه بله این اعتراضات وجود داره.
قائل هستم احترامی که به بازیکنان خود ما قائل هستم، میگن چطوری ساله عوازری میاد طلا میگیره، یه بازیکن با تجربه میاد بازی اولش میباخته. بعد اینا برن دنبال علت اصلی موضوع، اینی که بازیکن شاید در شرایطی نبود که بخواد در اون مسابقه شرکت کنه، یا در اون زمان اون زمان پیک آمادگیش نبوده، یا هر دلیل
دیگه میتونه باشه.
ولی بحث داوری من به جرئت میتونم بگم که کم نقصترین بازی ها در مسابقات آسیایی بود، ولی که سال قبل در مالزی من بودم شاید اشتباهات کوچیک بود، مثلا آقای سجاد گنجزاده با بازیکن حریف همیشگیش عربستان یک اشتباه محرز داوری منجر شد که سجاد از فینال باز بمانه. اون که واقعی بود، من چون خودم در تاتیم خودم اتفاق افتاد، یک اشتباه داوری بود، داور مالزی پرچمی زد، پرچمی بود، داور دیگه هم ساپورتش کرد، دیگه اون امتیاز دادن که سجاد جبران کرد که سن شمال اون بود یا به امتیاز برتری بازنده شد. نه بله. مشکل داوری نبود جانم.
جبله من چون یکی دو سه تا سوال دارم، خواهش میکنم یه مقدار کوتاه‌تر بگید. یکی، ما فقط منحصر به مسابقات قهرمانی آسیا نکنیم، چون به اصطلاح می‌خوایم تو زمینه‌های مختلف داوری ببینیم این که داورای شهرستانی ما برای اینکه برسن به این درجاتی که الان شما هستید قضاوت می‌کنید، اینا واقعا این مسیر فعالیتشون یا توصیه‌هایی که شما می‌تونید داشته باشه یا شرایطی که باید ایجاد بشه کوتاه در این خصوص هم اگه صحبتی هست خیلی ممنون میشم که بفرمایید.
کاراته یکی از اون فدراسیونه هست که اکثر داوراش از شهرستان هستن، حالا با احترام به تهران، تهران هم داورای بسیار محترم و بزرگ و درجه بالایی دارن، ولی ما تو شهرستان ها زیاد داریم. ولی پشتکار مهمترین چیزی هست. اگر ما فقط صرفا به این باشیم که حتما تو بعضی از برنامه باید دعوت بشیم ابتدای کار، شاید فرصت برای دعوت شدن ما نباشه. مسابقات انفرادی معمولا خیلی از استانا داورا رو اعزام میکنن، و اگر داور خودش انگیزه داشته باشه و بروز باشه، بتونه مطالعات زیادی داشته باشه، میدونی همه رشته ها دارن داوریشون رو آپدیت میکنن که بیشتر تماشاگر بپذیره، بازیاشون رو بیشتر جذابیت داشته باشن، جذابیت رو ببرن بالا، باید بروز باشن. قطعا از شهرستان، من خودم بچه شهرستانم و حتی بچه دهات هستم، بالاخره متولد یک از این روستاهای استان گلستان هستم. به هر حال الان درست در شهر زندگی می‌کنم، ولی همیشه از اون اول تو بحث داوری فعال بودیم. حالا اینجا هم که
بله، یعنی مسیر هموار هستش. این سوال رو هم بپرسم، غیبت کاراته در المپیک از دیدگاه داورا چقدر میتونه، حالا نمیدونم، مثلا اون انگیزه هایی رو که میتونست ایجاد بکنه رو کمترش بکنه، اصلا این غیبت در المپیک رو شما چگونه میبینید؟
ما غیبت در المپیک ضربه سختی به کاراته زده، و فکر کنم سیاست های نادرست قسمتش از IOC بود، قسمتش از فدراسیون جهانی کاراته بود که نتونست در کشوری که به هر حال قهرمانان جهان فرانسوی وجود داشتن و خود دولت فرانسه نتونست این متقاعد کنه و یک رشته خاص، و حالا نمیدونم، من شنیده بودم از این رشته های رقص برک بود که جایگزین کاراته شد، برای خودم خیلی تعجب انگیز بود و این آسیب زیادی زد. و فکر کنم هنوزم ما نتونستیم شاید اون جذابیت های تماشاگران رو فراهم کرده باشیم با قانون داوری ما، ولی این الکترونیک دیگه نشان داد که تصویر کاملا مشخصه، تقریبا مثل تکواندو، ولی الان جذابتر این بحث الکترونیک شده. امیدواریم که در المپیک لس آنجلس یا المپیک های دیگه ما کاراته رو شاهد بشیم. واقعا هم جذابیت کاراته فراتر از خیلی از رشته های ورزشی دیگه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای اسماعیل جبله، داور و کارشناس کاراته، که با برنامه خودتون داورانه رادیو ورزش گفتگو کردید و باهاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما از این وقتی که در اختیار من گذاشتین، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
داورانه. در برنامه داورانه تلاش داریم به موضوعات، چالش‌ها و راهکارهای داوری کشور بپردازیم. فرهنگ‌سازی در میان هواداران، آموزش داوران، مربیان و بازیکنان و اطلاع داوری ایران.
داورانه، برنامه ای از رادیو ورزش.
آقای مهدی آقاوری، داور شهریار تهران به سود خودش میدمه. مبارزه آغاز
شده، حق کشتیگیر ما خورده شده، خیلی از مردم علاقمند رفتن روی در واقع صفحه شخصی داوران مسابقات کشتی مشکلاتی رو ایجاد کردن.
جمعه ها از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
هفته و 50 دقیقه است و همچنان با این برنامه داورانه از رادیو ورزش در کنار شما هستیم. از شما پرسیدیم در این برنامه که نظرتون در خصوص قضاوت شهرآورد 104 و تاثیر کمک داور ویدیویی یا وی آر چیه. 3306 شماره پیامک ماست و البته دو شماره تلفن هم داریم که تماسای زیادی با ما گرفتید، 220-213-87 و 220-213-88.
بعد سلام خدمت شما و همه همکاران عزیزتون. دربی 104 که فرمایش کردید، همه بحث ها بیشتر سر همین قضیه وی آر هست و بردن بازی توی شهری که واقعا گنجایش و ظرفیت خاص این بازی رو نداره، امکانات این بازی رو نداره. اینا همه انتقادایی هست که اگر بخواد بهش بپردازی خب خیلی زیاده. خواهشم اینه که خود بررسی بشه و ان شاءالله توجه بشه بهش. اگر نه همه چی خوب بود، خب نوع قضاوت خوب بود، مشکلی نداشت الحمدلله. خسته نباشید میگم به همه شما عزیزان.
خسته نباشید. من میخواستم منو روشن کنید چجوری این ویرای اومده. مگه این آقای بلانکو وقتی مصدوم شد قشنگ با استوک زد تو سرش اونجوری ترکید و گلی که زدن این آفساید میدید، چجوری داوری خوب بوده؟
بله خیلی ممنون و متشکریم از همه شما عزیزانی که تماس میگیرید، صدای شما رو میشنویم در خصوص موضوع برنامه، نظرتون در خصوص قضاوت شهرآورد 104 و البته شما بزرگوارانی که به ما پیام میدید. تشکر میکنم از تک تک شما خوبان. جناب آقای فلاح از بابل گفتن داوری شهرآورد خوب بود و مشکلی نداشتش. در واقع دیگر شنونده خوبمون که به ما پیام دادن تشکر میکنم ازشون، خودشون معرفی نکردن، 913-82-21 در خصوص به هر حال مصدومیت سیلوا و بحث پنالتی یک مقدار معترض هستن و گفتن داور زود قضاوت کرد. تشکر میکنیم از شما. حسین آقای جراحی از اهر هم که مثل همیشه شنونده ما هستن و تشکر میکنیم از شما و گفتن یک مقدار بیشتر به تیم‌های شهرستانی بایستی توجه بشه در این برنامه، که همینطور هم هست. در واقع ما به همه تیم‌ها و مسائلی که به داوری مربوط هست نگاه ویژه‌ای داریم و بحث میکنیم در خصوصش. آقای رحیمی از نورآباد ممسنی شیراز گفتن داور شهرآورد قضاوتش متوسط. همچنان فرصت دارید تا به ما هم پیام بدید هم و همین که با ما تماس بگیرید و نظرتون در خصوص قضاوت شهرآورد 104 رو با ما در میون بگذارید. 3306 شماره پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-213-87-88 هم در اختیار شماست. جناب آقای اسدی عزیز خبرهایی دارید از دنیای داوری؟
بله، خبر تلخ این بود که آقای مرتضی رحمانیان داور پیشکسوت فوتبالمون درگذشتن. از داوران بسیار خوب و پرتلاشمون بودن، روحشون شاد، به جامعه داوری و خانواده‌شون تسلیت میگیم. خبر دیگه هم این که داور ژاپنی برای بازی ایران و قطر که 24 مهر ماه در ایران برگزار میشه تعیین شده. تو همه زمین‌ها کمک داور و داور ویدئویی همه ژاپنی هستن که امیدوار هستیم این بازی رو تیم ملیمون ببره تا از همین الان شاید شرایط بسیار به اصطلاح راحتی رو برای صعود به جام جهانی داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب اگر که موافق باشید بریم به سراغ فوتسال. جام جهانی فوتسال در حال پیگیری هست در ازبکستان و اتفاق خوبی برای فوتسال کشورمون نیفتاد. دیروز در این ناباوری ما 4-3 از مراکش باختیم. البته همین مراکش هم قهرمان فوتسال افریقا بودش در مرحله 1/8 و نتونستیم به مرحله 1/4 صعود کنیم و مراکش رفت به مسافه برزیل که حالا 8 مهر ماه ساعت 16 مسابقاتشون برگزار میشه. و همینکه هم که دارم با شما شنوندگان عزیز ارجمند صحبت میکنم، فرانسه و تایلند به مسافه هم رفتند از ساعت 16 که در نیمه دومش فعلا 5-2 فرانسه از تایلند جلو هست. آقای اسدی، آرژانتین کرواسی هم ساعت 18:30 دقیقه به مسافه هم خواهند رفت. اینها مرحله 1/8 هست. این دو دیدار تموم بشه دیگه 1/4 تکلیف تیم‌هاش مشخص میشه، دیگه مسابقات هم آغاز میشه. هم فرانسه رو گفتم هم ایران. ایران فرانسه در بازی گروهی بازی پرحاشیه‌ای داشتن، صدای همه تیم‌ها در اومد. در خصوص حالا صحبتای داشته باشین تا ان شاءالله کارشناس داوری مسابقه هم روی خط
بیاد ان شاءالله. خوب همونجوری که شما اشاره کردید واقعا حیف شد فوتسالمون حذف زود هنگامی داشت، در حالی که در بازی‌های گروهی بهترین نتیجه رو گرفت. فکر میکنم اگه بخوام راجع به این بازی صحبت کنیم اینه که یه چند دقیقه بچه‌های ما خوابشون برد، یهو گلای به اصطلاح پی در پی پی خوردن، هر چقدر تلاش کردن به اصطلاح نتونستن. حالا بالاخره فوتبال هست و مسابقات ورزشی، اما اینکه حالا توی همین مسابقات بازی ایران و فرانسه برگزار شد، بله، شرایط ویژه‌ای داشت، دو تا تیم دوست داشتن توی به اصطلاح مرحله بعد توی به اصطلاح سمت آسونتر جدول باشن، یه بازی انجام شد خیلی سر صدا داشت. با اینکه ایران برد ولی من خیلی برام جالب بود که حجمه ها همونقدر که به فرانسه بازنده بود به سمت ایران هم بود. من فکر میکنم راجع به این جای بحث داره، این که اصلا داور چه نقشی میتونه توی همچین مواردی داشته باشه و حالا مسئله دیگه
داور چی کار میتونه بکنه مثلا.
بله،
حالا اگر که اینو... اینطور که مردم گفتن نمیتونه با... نمیخوام بازی بکنه، داور چی کار میخواد بکنه؟
بله، خب اینو...
تو مسابقات رزمی وقتی که کم کاری صورت میگیره مدام میگن، من الان شنوندگان نمیبینن، مدام میگن آقا مبارزه کنید مبارزه کنید، ولی در فوتسال و فوتبال نمیدونم میتونه بگه گل بزنید گل بزنید.
باید حتما یه قواعد و اصول اساسی داشته باشه. اینو فکر میکنم بتونه بشه.
آره هم آره هم روی خط اومدن آقای وحید سلیمانی عزیز، داور و کارشناس فوتسال. سلام به شما، وقتتون بخیر.
آقای سلیمانی سلام.
سلام، وقت شما بخیر استاد عزیزم، همچنین جناب اسدی دوستاشنی. سلام ویژه به شنوندگان محترم برنامه داورانه شبکه ورزش.
آقا فقط من قبل از اینکه آقای اسدی بخواد سوالات تخصصیشون رو از شما بپرسن، در فوتسال چگونه داور میتونه به دو تیم بگه که بازی کنید گل بزنید؟ چی هستن؟
بله فکر میکنم آقای سلیمانی برای ورود همونجور که آقای پیرحیاتی هم گفتن، من فکر میکنم که ورود کنیم به این موضوع، البته با این به اصطلاح زاویه که با بازی رو ایران برد. حالا اگه قرار مثلا میگم جریمه
وارد بشه به فرانسه وارد بشه،
چون بازی رو که ایران برده
با پاس گل خورد.
بله دیگه آقای سلیمانی صحبت کنم. بله، فکر میکنم که ما خودمون هم یاد میگیریم.
سلام و ارادت مجددا خدمتتون. حالا خیلی جالبه، من خودم گزارشگر این بازی بودم از شبکه 3 و خیلی اتفاق جالبی بود. ما خب شاید از قبل پیش بینی می‌کردیم با توجه به در واقع راه رسیدن به مرحله بالاتر برای هر دو تا تیم رو آنالیز کرده بودن همین تیم‌ها، خود ما هم بررسی کرده بودیم، به نفع دو تا تیم بود که از این مسیری برن بالا که بخورن به تایلند و بعد به مرحله 4 و خب با مراکش ما بازی می‌کردید که خب شاید تجربه بازی و مراکش خورده تاثیر دل بازیکن‌های ما و شاید کادر فنی داشت و دوست داشتن به مراکش نخورن و ما اگر در صورت پیروزی و مراکش قطعا به برزیل می‌خوردیم که این دوره بسیار آماده بود جناب اسدی.
بله، بله.
و با توجه به این قصه خب هم تیم ایران و هم تیم فرانسه دوست داشتیم بازی رو ببازه. ما با توجه به شکل کارمون و تفاضل گلی که داشتیم در صورت تساوی در این بازی هم به عنوان صدرنشین این گروه باز ما به این مسیر مراکش و برزیل می‌خوردیم.
یعنی هر چقدر هم گل نمی‌زدیم فرانسه هم می‌زد باز ما.
آره ما هر مدلی هم که
واقعا بعد خودمون گل می‌زدیم
و به همین دلیل خب خیلی کارشناسا و دوستان فوتسالی خیلی این قصه رو به این مدل نگاه کردن، با توجه اینکه فرانسوی ها هم همین مدل رو میخواستن بازی کنن همین بهتر بود که ما تو نیمه اول این کار رو میکردیم. و حالا اگر اون گلی که دروازه‌بان فرانسه خورد و مرور بکنی، ما بازیکنان وقتی دیگه واقعا قرار بر این شد و وقتی دیدن فرانسه هم نمیخواد بازی کنه، شروع کردن به گلزنی، خیلی راحت اجازه داد توپ وارد دروازه بشه و طبق همون فرمایش که خود شما گفتید وام میگیرم، ما این بازی رو بردیم و اگر قرار بود اتفاقی هم بیفته باید برای فرانسه باشه. اما در خصوص بحثی که تو بحث داوری داشت،
بله اصلا من میخوام ببینم داور توی همچین زمینه آقای سلیمانی چه نقشی میتونه داشته.
دقیقاً عرض میکنم خدمتتون، اگر در باز